بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين واللعنة على أعداء الله أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيزان إن شاء الله این عید بسیار بزرگ ولادت با سعادت مولایمون حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام بر همه شما عزیزان مبارک باشد و انشاءالله خدا برکات ظاهری و باطنی حضرت را بر همه تون بر همه اهل این سرزمین نازل بفرماید. خب این شب واقعا شب بزرگی است. امیدوارم انشاءالله این اخلاصهای شما و این احساسهای پاک شما که انشاءالله خواهم گفت بر حسب روایات متواتر و یقین آور به عرض حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها برسد. امشب هم که مجلسمون عرض کنم که زینت یافته به وجود مجتهد بزرگوار فقیه بزرگوار حضرت آیت الله یزدی دامت برکاتو به خدمت ایشون هم تبریک عرض می کنیم. انشاءالله امیدواریم که همه عزیزان از حفاظات قیدیه حضرت بهرمند شود. عرض می کنم حضورتون که حالا خوشبختانه حضرت آیت الله یزدی هم تشریف دارن. قبل از شروع به صحبت یه مسئله شرعی بگم خدمتتون و سوالی هم شده، البته بعضی از عزیزان نوشتن به صورت مکتوب دادن، این رو جوانها انشاءالله دقت کنن که البته این مسئله رو بنده بیان میکنم. بعد یه انتقاد خیلی کوچک و ریزهی و دوستانه دارم برات بعضیتون. و اما مسئله شرعی در مورد کف زدنه، این مسئله رو خوب عنایت بفرمید که بعدن عوض نشه. بله، بنده دیدم که از حضرت شیخ الفقهاء و المجتهدین آیت الله العظمى آقای عراقی دامت برکاته که این مرد بسیار بزرگ فوق‌العاده است و خیلی ها نمیدونن و اینو بدونید در این شب عزیز میگم که ایشون غیر از این که یک مرجع تقلید است یکی از اولیاء الهی است. الحمدلله سعادت داشتم خدمت ایشون، بسیار بهره بردم و زیاد شرفیاب شدم و ایشون از مشایخ اجازه من روسیه هست که اجازه روایت از او دارم. بله، از ایشون استفتا شده در مورد کف زدن، یه جواب خیلی علمی و منطقی داده که این کف زدن های شما رو تصحیح میکنه. خلاصه اونجا انتقاد من به چیز دیگه است که خواهم گفت انشاءالله. بله، می‌فرمایند که کف زدن در مورد تشویق نسبت به یک امر عاقلانه عیبی ندارد. مثلا میگیم داریم جایزه میدیم، یه مسابقه علمی بوده، عرض کنم که یه جوان صالحیه در یه موردی برنده شده، آمده یک کاریست که به کشور یه خدمتی شده، یا یه نفر کتاب خوبی نوشته، یه نفر خوب مثلا شعر میخونه، زیبا میخونه بدون بله ارکان ورود به حرام، یا یه همچه مجلسیه که نم عاقلانه است که تشویق میکنیم و این مجلس رو میخواییم با شکوه بکنیم که دیگه امر عاقلانه تر از تعظیم شعائر نیست. پس ایشون مرغوم میفرمین که کف زدن در مقام تشویق نسبت به یک امر عقلایی عیبی ندارد. یه وقت هست که کار غیر عاقلانه است، یه نفر مثلا در یه جایی کارایی میکنه، همچه کارایی سبوکی میکنه، مثلا دور از نزاکتی میکنه، ما هم کف میزنیم. اما نه، یه وقتا یه همچه معیبسیه، میخواییم شادی رو ظاهر کنیم، سرور را اظهار بکنیم. پس این کف زدن ها
عیبی نداره. بعضی ها در اینجور مجالس احتیاط میکنن، چشم نمیزنن، نه عیبی نداره. اما انتقاد من انشالله اولی شنیده باشم، مختصر چند تا صدای سوت شنیدم، ها انشالله که من اولی شنیدم، یا اونا اصلا اهل اینجا نبودن، جن بودن. بله بله، یا چی بودن؟ خلاصه سوت زدن در مجلس اهل بیت علیه و سلام جدن دور از شأن مجلس. یادتون باشه جوان ها، در امثال مجالس کف بزنید، اما سوت مطلقا سبکه، یعنی باب شأن مجلس اهل بیت نیست. البته چرا در مسابقه فوتبال نه، حالا شاید مستحب باشه. بله ولی در اینجا نه. این آیت فرمودید خان، پس یه صلوات محبت کنید. بله. و اما روایاتی رو گفتم حضورتون، وعده دادم که خدمت مقدستون بگم. این روایات برای ما شیعان بشارتی است که بگم، بعد بپردازیم به مختصری از فضائل، یعنی قطره ای از دریای فضائل حضرت مجتبی علیه السلام، یعنی مولود امشب. و اما اون دست روایات که در اول عرضم گفتم که این شادی ها، این مجلس ها، این مناظر به عرض حضرت صدیق طاهره و معصومین دیگر علیهم السلام میرسد، در این خصوص مطلبی را عرض میکنم. شاید آیون جوان ها 20 سال پیش بود، بله بنده جوانتر از حالا بودم، نیروی بیشتر داشتم، به خودم گفتم که این همه ما به ائمه توسل میکنیم، عرض ادب میکنیم، یه یک خرایی میکنیم. عرض میکنم حضورتون که مجلس میگیریم، تعظیم شعائر میکنیم، بالاخره در اعیاد به گونه ای، در وفیات، در شهادات به گونه ای، بالاخره ما میگیم که نمی بینم، متوجه میشن، به عرضشون میرسه. من به عنوان یک شیعه خودم میخوام به این مطلب یقین پیدا کنم، خودم با خودم گفتم. بعد عرض کنم حضورتون که خدا توفیق داد، واقعا خدا نعمت وجود علمای ربانی را از ما نگیرد. یک عالم ربانی و یک عارف کبیر که مرحوم والدم قدس الله سره بود، از برکات ایشان آقا من به نتیجه عجیبی رسیدم. ایشان کتاب محاسبت النفس سید ابن طاووس رضوان الله علیه و محاسبت النفس کفعمی و کتاب کشف الریب، این سه نسخه رو پدرم حاشیه زد، تصحیح کرد و چاپ کرد که دو تا مقدمه در اولش خورده، یه مقدمه از آقای طباطبایی مرحومه، مقدمه دوم که امضا نداره و اهل عرفان رو خیلی زیر رو کرده و سرگردون کرده، از مرحوم پدر ما، مرحوم آیت الله آقای اصفیایی بهش میگفتن. بله ایشون به عنوان اصفیایی معروف بود. و در این شب عزیز اینم یادگار براتون بگم که بدونید که مردان خدا در چه اوجی هستن. وقتی ایشون مرحوم شدن، نه که پدر خودمه، از این بابت میگم، به عنوان یک عالم، چون یک عالم تعلق به همه دارد، یک مرد بزرگ تعلق به همه داره. بله ایشون وقتی وفات کردن، من رفتم خدمت حضرت آیت الله آقای بهاءالدینی دامت برکاته، جلم در قید حیاته، گفتم آقا پدر ما مرحوم شده، هنوز جنازه رو زمین بود، این در عظمت مرد میخوام بگم و من نمیخوام شما رو به زحمت بندازم، اگر ناراحت نیستید براتون راحت نمازش رو شما بخونید. آقای بهاءالدینی برای اینکه من خجالت نکشم فرمودن من حالم از چند روز دیگر، چند روز پیش از این بهتره، یعنی هیچ ناراحت نیستم. و با یک اهل علمی رفته بودیم اونجا که اونم خودش از اولیات مرد بزرگیه، با اون بودیم، به اون گفت یه چای برید بده به فاطمینیا، یکی هم خودت بخور. اومدیم این چایی را بخوریم، ایشان یه نگاهی کرد و فرمود که این مرد، یعنی پدر ما، در برزخ حکومت داره. خیلی حرفه ها، در برزخ حکومت داره. حالا حکومت در برزخ با توپ و تانگوی نمیست، اونم یه معنای خاصی داره، یه سری داره که از عقل من بیرونه، ولی در مقام لفظی حالا ممکنه یه چیزایی گاهی بتونیم بگیم که دیگه الان نمیخوام بگم. اینو فقط گفتم که شما عزیزان یه نشاطی پیدا کنید که این دنیا دنیای عجیبی است و این عالم در این ظاهر خلاصه نمیشه بعد از این دنیا عالم دیگری هست به حدی که فرمودن در برزخ حکومت داره. البته این یه بحثیه که بحثای قرآنی داریم شبا در مهدیه و به برزخ برسیم به احتمال چیزایی به عزیزان انشالله خواهم گفت. بحثای قرآنی من میدونید که تا پریشب در مورد هدایت خاصه بود، از دیشب در مورد ولایت امیرالمؤمنین است از دیدگاه قرآن که براتون شروع کردم. انشالله میرسیم به مباحث دیگر. حالا کل حال مقدمه دوم از اون مرد بزرگ است که امضا نکرده، امضا نداره. خلاصه اون کتاب رو من در تفتیحش و مقابلش به اون مرحوم کمک کردم، دیدم آقا یک فتح بابی شد. من که دنبال این مسئله که بودم اونجا این مسئله درش به روی من باز شد، یعنی اخباری که دلالت دارد بر اینجا اعمال ما به عرض ائمه و معصومین حضرت زهرا سلام الله علیه مجمعین میرسد، تقریبا نمیگه همه را، اکثر اون را، اونها رو سید ابن طاووس رضوان الله علیه در اون کتاب جمع کرده. یعنی وقتی اینا را دیدم ایمانم نسبت به این مسئله تجدید شد که تمام کارای ما زیر ذره‌بین اهل بیت هست، اشراف دارم بر این کارا. و ما بیچاره ها شیعیان که اینقدر دیشب توضیح دادن ثروتمندیم، از این طرف تکلیف داریم، باید خیلی مواظب باشیم. من و امثال من اگر به این ثروت متوجه نشن بیچاره میشن که زیر ذره بین باشن و مواظب کارای خودشون نباشن. بالاخره این اعمال زیر ذره بین است. یه حکایت براتون میگم، اینم در این شب عزیز یادگار باشه از من. و این حکایت ها بسیار دارای فواید است، از آب گذشته است و برای من حالا شخص خودم مشکلی را حل کرد. و قبلا بگم مشکل چه بود. قبلا گفتیم که حضور شما عرض کنم که یه وقتی صحبت بود اختلاف است در قبر منور حضرت زینب کبری سلام الله علیها که در مصر یا در شام. توجه کردید؟ بعضی گفتن در مصر، بعضی گفتن در همون شام سوریه که میریم زیارت میکنیم. البته این اختلافی است و گفتگو شده. مرحوم سید محسن امین رضوان الله علیه صاحب اعیان شیعه یه کتابی دارد به نام معدن الجواهر و نزهت الخواطر که 3 جلده. در اونجا می نویسد اونی که در قاهره هست زینب بنت علی است، اونم ولی نه بنت امیر المومنین، یه علی دیگری، اونم زینب اسم پدرش هم علیه، یک کسی دیگر. و اونی که در شام محققا حضرت زینب کبری سلام الله علیها ایشون نوشته. و دیگران هم چیزای دیگه گفتن. حالا گفتم یقین هر کس میگن برای خودش حجته. این قضیه که میخوام براتون بگم از اشراف ائمه، این فائده را برای بنده بخشید که من یقین کردم که در این اختلاف هم بیجاست و قبر همان است که در شامه، در همون سوریه. سند این قضیه را براتون میگم. سند وقتی که آیون به قول علما اسناد وقتی زود برسد به دست اول، در عرف علمای رجال به این میگن سند عالی که واسطه زیاد نمیخوره. این سند خیلی زود به دست اول میرسه. گوش بدید جوانها، ببینید بنده نقل میکنن به اذن الله و کرمه از مرحوم آیت الله عاشق محمد حسین بهاری قدس الله سره، از شاگردای حاج شیخ بود و از همدوره های امام و مرد بزرگی بود. تلا قضیهش مفصله، بنده از ایشان نقل میکنم دیگه، به خودم گفته دیگه، هیچ واسطه نمیخوره. و او نقل میکند از مرحوم آیت الله حاج میزلیای شیرازی، پسر میرزای شیرازی بزرگ، همون که تحریم تنباکو داشته و سر صداش به همه جا رسیده. توجه کردید میرزا مرد بزرگی بوده به از دو لب امام رضوان الله علیه خودم شنیدم وقتی اسم میرزا را آورد فرمود میرزای شیرازی سلام الله علیه، به همین تعبیر به این دو گوشم شنیدم. خلاصه مرد بزرگی بوده. عرض کنم حضور مقدس کن که پس ببینید سند عالیه، یعنی زود میرسه به دست اول. بنده نقل میکنم از مرحوم عاشق محمد حسین بهاری و او نقل میکند از حاجی میزالی آقای شیرازی پسر میرزای بزرگ. یه سند از اون واضحتر نمیشه. مرحوم حاجی میزالی آقا فرموده بودن که نزد پدرم نشسته بودم، دیدم یک نفر آمد، گفت آقا من و خدمت شما فرستادن، مشکل من رو باید شما حل بکنید و نشانی هم اگر خواستید نشانی هم دارم که بدم. میوزه فرمودن خب نشانی چیه؟ گفت نشانی اینه، آقایی که من و خدمت شما فرستاده اینطور فرمود، فرمود به میوزه بگو در سال فلان تو و حاج ملالی کنی رفتید مکه مشرف شد. مسجد الحرام درهای متعدد داره، انشاءالله خدا قسمتتون بکنه، چندین در داره، هر کدوم یه اسمی داره، باب بنی فلان، باب بنی فلان، یه اسمی داره. فرمودن در سال، در فلان سال تو و حاج ملالی کنی، یعنی میرزا و حاج ملالی مشرف شدید به مکه و از فلان در وارد شدید، اسم درم هست، اونجا زیارت کردید، محل شاهد مهم اینجا، و از بعد از اینکه اعمال حجتون تمام شد رفتید در شام به زیارت قبر عدنان زینب. به همین تعبیر وارد که شدید یه چیزی ریخته بودن در محرم، یک کاغذ خورده بوده، چی بوده؟ یه چیزی فرمید که زائری بوده، اون را هم با گوشه عبا حمل کردید و بیرون ریختید و بعد زیارت کردید. میگه تا سخن این بنده خدا تمام شد میرزا یک ساعت گریه کرد، میرزا شیر، و این نبوده گوینده این سخنان مگر وجود ناظرینه مولای من حضرت صاحب الامر علیه الصلاة و السلام. این سندی برای من بسیار عزیزه، چون عاشق محمد حسین بهاری از اولیا بود و او هم نقل من از حاجی میرعلی‌آقا شیرازی که اونم از اوتاد بوده، عدالتش علمش متفق علیه بوده، و از این حکایت برای من یقین حاصل شد که قبر اولیا مخدره حضرت زینب سلام الله علیها در همون شامه. حالا غرضم این است که ببینید، گفتم اعمال ما زیر ذره بینه. میگه فلان سال رفتید مکه، از فلان در وارد شدید، رفتید حرم امن، گوشه حرم یه زباله بود، با گوشه عبا برداشتید بردید ریختید بیرون، یعنی یه معروفی باشه آدم اونجا خم بشه، یه استکان بذاره، یه استکان برداره، اینا زیر ذره‌بین اینا، این معروف شما زیر ذره‌بین اینا. و گفتم که اخبار در حد تواتره، تواتر دیگه اینجا استادمون حضرت آیت الله یزدی تشریف دارن خدمتتون درس پس میدن، تواتر مفید علم است. امروز شما در خیلی از مسائل با تواتر علم یافتید، بله الان ما اینجا نشستیم، خیلی از ماها بغداد نرفتیم، بله با تواتر میدونیم بغداد وجود داره، انگلستان نرفتیم ولی بدونیم وجود داره، دیگه تواتر مفید علمه. اخبار به حد تواتر رسیده که اینا بر ما اشراف دارن و آیه هست در سوره مبارکه توبه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میفرمد و قل اعملوا، البته من نایر به تفصیل بحث کردم برای دوستان در جای دیگر، آیه عجیبیه، و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. میفرمد پیغمبر به اینا بگو عمل کنید، هر کار میخواید بکنید، انقدر بدونید که خدا و پیغمبر و مؤمنون اعمال شما رو خواهند دید. در حدیث دارید مقصود از مؤمنون ذوات مقدسه ائمه هستند، این اعمال ما رو میبینن. و هر حال انشالله امیدواریم که ما در امثال این مجالس اخلاصمون را حفظ بکنیم و این تعظیم شعائر، این منظره که درست شده، این گل آوردن، این شادی ها، اینا همه انشالله منظور نظر حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها هست. خدا همه تون انشالله بهره‌مند کنیم. و اما از فضائل حضرت مجتبی سلام الله علیه، عرض کنم حضورتون که به عنوان قطره از دریا، خب ما نمیتونیم احاطه کنیم، کتاب های مفصلی در مورد حضرت نوشته شده، در علم حضرت، در زهد او، در کرم او، در اخلاق نازنینش، در معجزاتش، اصحابش، عصرش، که اینها دیگه بحث های بسیار مفصلی. ما اینجا فقط تبرکن چند مندبت عرض بکنیم رد بشیم، مختصری اشاره به حدی که عزیزان رو خسته نکنیم، اشاره به عصر حضرت داشته باشیم. فضیلت اول رو از کتاب تذکرت الخواص نقل می کنم. تذکرت الخواص کتاب عظیم القدریه، مؤلفش ست ابن جوزیه، در بین علمای سنی یکی از علمای بسیار مشهور ابن جوزیه که ابن جوزی حنبلی هم بوده و کتب زیادی نوشته، تفسیر داره، چیزای دیگه داره مفصل. این یه نوهی داشته، سبت ابن جوزی بهش میگم، خیلی وقتا هم از جدش مطلب نقل میکنه، قال جدنا کذا و کذا. خلاصه این از اون دست از علمای سنی بسیار محترم و مشهوری بوده که دیگه حرفش رو قبول میکردن، زیر بارش میرستن. کتابی داره به نام تذکرة الخواص که این تذکرة الخواص در ایران سابق چاپ شده و چاپ سنگی و در نجف هم چاپ شده، اما چون کتابای مهم ای بسا مطلبی درش پیش میاد که انسان تردید داره صحیح یا نه، ما به خاطر اهمیت کتاب از این دو نسخه داریم. کتابهای مهم را معمولا ما تا اونجا که بتونیم نسختین تهیه میکنیم که غلط همدیگر رو بگیرن، هم چاپ ایران و هم چاپ نجف. در اونجا دیدم که نقل میکند وقتی که اهل بهشت در بهشت مستقر شدن، لما استقر اهل الجنت فی الجنه، قالت الجنه، در مباحث گذشته اشاره کردیم که ما در روایت داریم بهشت اینطور گفت، بهشت اینطور میگه و اینا، تسامح در تعبیر نیست، بهشت واقعا حرف میزنه. و این ندار الاخره لهی الحیوان، اصلا زنده است، منتها دیگه از عقل ما خارجه. برای تقریب ذهن عرض کنم که این حرف را به ماها گفتن که در بهش پوری هست، قصر هست، میوه هست، چشمه هست، نه یه میوهش به طب میوه هست که در این مغازه های میوه فروشی هست، نه چشمه هاش مثل چشمه های مصنوعی، نمیدونیم چیه. در یه تقریب ذهنی چیزایی گفتن، اگه خدا قسمت کنه باید بریم فقط ببینیم. بله، در حدیث دارد که فی الجنت ما لا عین رأت، در بهش چیزایی هست که چشمی ندیده، توجه کردید، ولا اذن سمعت، گوشی هم نشنیده، ولا خطر علی قلب بشر، به ذهن بشری هم خطور نکرده. فقط یه اشاره‌ای داره جمال السالکین آیت الله آمد جوادهای ملکی تبریزی قدس الله سره که از صاحب بصیرتی نقل کرده که می‌فرماید که در بهشت اگر انسان به یک لذتی برسد، لذائذ دیگر را در ذهن او در می‌یابد، در لذائذ البته نفسانی ها. مثلا یه سیب بخوره، در اون حال چون سیب رو داره می‌خوره، یک موسیقی بسیار خوبم برش توقف میشه. موسیقی اونجا حرام نیست، بعدن هست در میاریم که فلانکس گفت که موسیقی بهش فرق میکنه، توجه فرمودید، شراب در اینجا خوردنش حرامه، اما شراب اونجا این شراب نیست، از این زهرمان نیست، دور از جون. میفرماید شرابن تهورا، شراب اونجا آدم رو پاک میکنه، عوض میکنه، زیر رو میکنه. بله، روایت داریم که کسی در دنیا از حرام اجتناب کنه، حتی خدا صدای خوبم در اونجا برش تهیه کرده. حدیث داریم که شاخه های درخت در بهش میشکنه، میفته زمین، وقتی میفته بهترین موسیقی از اون پخش میشه. بله، موسیقی اونجا عیب نداره. بعد نگه فرنگس گفت موسیقی عیب نداره، ها، موسیقی بهش عیب نداره. در آیه هم داریم که میفرمد فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیون، هر چی که نفسها بخوان در بهشت است، هر چی که شما بخواید، توجه فرمودید. به هر حال بهشت زنده است، ما نمیدونیم چیه، توجه فرمودید. امیرالمومنین یه جمله عجیبی داره، حضرت میفرماید که هر چیزی بیانش از عیانش بزرگتره. دقت فرمودید چیه؟ هر چیزی بیانش از عیانش بزرگتره. مثلا میان یه باقی را توصیف میکنن، آدم میبینه نه، این خبرام نبوده، یه قدری با زرق برق بیان کردن. یه کارخونه ایست که مؤسسه ایست توصیف میکنن، آدم میبینه نه، یه چند درجه از گفته اون گوینده پایین تره. حضرت میفرمد هر چیزی عیانش، بیانش از عیانش بزرگتره. فقط میتوند یه چیزی هست که عیانش از بیانش بزرگتره و اون بهشته. هر چی بگن باز نارساست، باز کمه، توجه فرمید. پس بنابراین زنده است. و این نصر الاخر لهی الحیوان که گفتن براتون، پس روایت میگه که بهش میگه بهش گفت، نه تسامح در تعبیر نیست، واقعا بهش درست میده. سکت ابن جوزی نقل می کند که لما استقر اهل الجنة فی الجنة، وقتی اهل بهشت در بهشت مستقر شدن، قالت الجنة، بهشت یه حرفی می زن، یا رب الست وعدتنی، در بدر خاشد الیس وعدتنی، اونم صحیحه، ان تزیننی برکنین من ارکانک، خدایا مگر وعده نداده بودی مرا به دو مخلوق بسیار بزرگت زینت بدی. خدا می فرماید علم ازین که بالحسن والحسین، مگر ترا با حسن و حسین زینت ندادم. اینا زینت دستگاه خدا هست. باز روایت شاید در تسنن عرض کنم که به حد تواتر رسیده باشد و اینم مجدست برای شما و ما برای همه شیعیان، بالاترین مجدست در مثل امشب که قبلا از شما سؤالی میکنم و از طرف شما به نیابت جواب میدم و اون این است که آیا دعای پیغمبر رحمت دعای سید انبیا رد میشه؟ ابدا. دعای اون هم رد بشه پس دعای چی قبول میشه؟ و این بالاترین مجدتش میدونید پیغمبر اکرم شما را دعا کرده و این دعا رد نمیشه؟ هر کس بگه دعای پیغمبر رد میشه در مرز کفر تمام قدم برداشته. اینی که بنده دیدم آقا عجیب از ابن عساکر خیلی مرد متعصبیه، او در تاریخ دمشق و دیگران در جای دیگه، همون ابن سباق مالکی در الفضول المهمه، چندین عالم سنی میگه شد به تواتر برسد، میگه پیغمبر اکرم وقتی حضرت مجتبی امام حسن علیه السلام رو میدید میگفت اللهم انی احبه، خدایا من او را دوست میدارم. در بعض روایات ها فأحبه، تو هم او را دوست داشته باش. و در روایات دیگر که همه نام برده ها نقل کردن این است که وقتی امام حسن و امام حسین را میدید میگفت اللهم انی احبهما. ببینید مژده اینجاست، من این دو فرزندم را دوست میدارم. فأحبهما، تو همین دو فرزند من را دوست داشته باش. و احب من یحبهما، دوست داشته باش هر کسی را که حسن حسین منو دوست داشته باشه. به خدا قسم اگر مواظب نمازاتون بشین، حق والدین نباشین، یک قدری مواظب خود باشین، شما میدونین که من از اونا نیستم معروف گرم کنم، ادا در بیارم، با آبروی اهل بیت بازی کنم، نه، به فضل الهی حساب هایی که در دست داریم از اخبار احادیث میگم، سعی کنید یک قدری مواظب خودتون باشید، از لحاظ نماز و حقوق والدین و ارهام و چیزای دیگه یک قدری مواظب باشید، عاقبتتون به خیره. الحمدلله عاقبت دوستان امام مجتبی به خیره، دیگه دعا از این بالاتر نمیشه. خدا کسی رو دوست داشته باشه او رو جهنم میبره؟ مگه در این مهدیه شما کمیل نمی کنید هیهات انت اکرم من ان تضیع من ربیته؟ میگه خدا یا تو کریم تر از اینکه ضایع کنی کسی را که تربیت کرده باشی. پیغمبر بگه که اینا را دوست داشته باشین دوستان امام حسن رو، خدا بیاد شما را ضایع کنه؟ خدا همچه کاری نمی کنه مگر خودمون را ضایع کنه. مگه بی تقوا باشیم؟ نستجیر بالله، بی مبالات باشیم. خب اینا قطره های بود از دریا. یه حدیث هم پارسال ما اینجا گفته بودیم، نوشتن و چاپ کردن گذاشتن توی دسته های نقل که دادن به آیون. بله اونم من دوست داشتم که بله پیغمبر بگه که اینا را دوست داشته باشیم دوستان امام حسن رو، خدا بیاد شما را ضایع کنه؟ خدا همچه کاری نمی کنه مگر خودمون را ضایع کنه. مگه بی تقوا باشیم؟ نستجیر بالله، بی مبالات باشیم. خب اینا قطره های بود از دریا. یه حدیث هم پارسال ما اینجا گفته بودیم، نوشتن و چاپ کردن گذاشتن توی دسته های نقل که دادن به آیون. بله اونم من دوست داشتم که بله به عرض به سمع این عزیزانمون برسه و یادگار باشه، اصلا یعنی در لوح دل بنگاریم، نه اینکه فقط یه شب گوش بدیم. آقا ببینید زیبا چیه؟ حضرت مجتبی به عنوان یک معصوم که متصل به غیبت اظهار نظر میکنه، میفرماد ان احسن الحسن الخلق الحسن. عجب، زیباترین زیباها خلق زیبا. اگر خلقت زیبا نباشه هیچ زیبایی تو را آرایش نمیتونه بده. خدا شاهد دور و بر آدم خلوت میشه. ماشین خیلی زیبایی داری، خط خیلی زیبایی داری، توجه کردی؟ صدای خیلی زیبا، منظر خیلی زیبا، اخلاقت زیبا نباشه، مردم میگن آقا ولش کن. نه دیدار عرب به قول برس نشیبی شده. پیغمبر که معجزه داشت، خارق العاده از او سر میزد، مرده را زنده میکرد. قرآن میگه ولو کنت فظاً غلیظ القلب لانفضوا من حولک. پیغمبر تایی که معجزه داری مرده را زنده میکنی، بنا بشی آدم خشنی بشی، تندی بشی، مردم از دور برت پراکنده میشن. من اون وقت فکر میکنم که خشن باشم، متکبر باشم، قیافه بگیرم، معجزه هم که ندارم بازم مردم دور برم باشن. عجب اشتباهی. ان احسن الحسن الخلق الحسن. وقت زیاد باقی نمونده که من در مورد عصر حضرت صحبت کنم، فقط یه اشاره مختصری میکنم با ذکر یه صلوات از شما ها. بله، عرض میکنم آقایون، ما برای اینکه به عصر حضرت یه نگاهی بکنیم باید اول در مورد معاصر پلید و منافق و جائر حضرت مجتبی یعنی معاویه که قدری فکر کنید. حضرت چه معاصری داشته؟ مظلومیت این اهل بیت برید است که آقا چه کسانی باید طرف زب بودن؟ خدا شاهد آدم خجالت میکشه بگه اصلا اینا اینقدر عرشی بودن، نوری بودن، قدسی بودن که اینا از این که روی زمین بودن بدون دشمن، ولو هیچ دشمنی نباشه فرض کنیم، هیچ مظاهری نمی داشتن، بازم زجر می کشیدن. اینا اصلا اهل اینجا نبودن بیان روی زمین. به قول یکی از علمای صاحب دل یه حرف لطیفی داره، میگه مردم علما زحمت میکشن که معراج پیغمبر رو اثبات کنن، پیغمبر معراج رفته بوده. حرف لطیفیه ها. میگه باید به اینا بگین که شما اگه میخواییم دلیل بیارین، دلیل بیارین که پیغمبر چگونه رو زمین مونده بود، این رو ثابت کنید. معراج نست ثابت بکنید، خودش اهل همون بالاها بوده. عجب. اخه اینا یعنی براشون زجر بود در این لباس بشریت آمدند و با ماها سر کله زدند. اگر دشمنی هم نمی داشتند همش رو زمین سیاحت می کردند، تا چه برسد به اینکه دشمن داشتند. چه دشمن؟ معاویه؟ یک قطره از پلیدی های معاویه رو براتون بگید. فقط عصر حضرت در این دو سه دقیقه باقی مونده از وقتم به دست پنبیت چه خبر بود. آقا یک کتابی هست به نام الاخبار الموثقیات. من چرا نرا توضیح میدم؟ دوست ندارم آدم بی مدرک حرف بزنه. تو حالو در یه مجلس یه وقتی دید که 10 نفر یاد داشتی برداشتن، به دردشون خود بالاخره مشکلی برایشون حل شد. من خودم یه وقتی نوجوان بودم، بعضی ها من بر میرفتم صحبت های خیلی زیبایی میکردم، آقا دو تا گوش قرض میکردم که منبع بگن یاد داشت کنم برم استفاده کنم، میدم نگفت منبع، همون اسیر میشدیم، سرگردان میشدیم. اینه که بنده منابع رو معمولا ذکر میکنم اگر یه وقت یادم نباشه. این کتاب الاخبار الموثقیات کتاب عجیبیه، ظاهرن از جمله کتابایی بوده که گم شده بوده، چون چندین کتاب علمی حدیثی در شیعه و سنی گم شده، بعضیاش پیدا شده بعضیاش نشده. اینا مثل اینکه گم شده بود، علما ازش ناامید بودن تا حدی. این کتاب عرض میکنم که الاخبار الموثقیات یکی از مآخذ ابن عبدالحدید بوده، در شرح خود در نهج البلاغه از این زیاد استفاده کرده. سنی های متأثر به خاطر اینکه ابن عبدالحدید یه قدری نرمه، دو دل بودن که بگم زیر بر برن یا نه. شیعیان یه جوری سرگردن. بالاخره این کتاب کتاب عظیم القدریه و ابن عبدالحدید ازش نقل میکنه و در دست میده، تا اینکه خدا مرحمت کرده آیون تقریبا شاید حدود بله 18 سال 19 سال پیش از این، زیاد ضبط دقیق در نظرم نیست، نسخه کتاب در عراق پیدا شد. این یک چاپ انتقادی شد، دانشگاهی شد، نه چاپ بازاری. این چاپ محقق توضیح شد که الحمدلله نسخه‌ای نزد بنده هست از اون چاپ محقق الاخبار الموثقیه که این مطلب را مستقیما از اونجا نقل می کنم، اگر که ابن ابوالحدید هم نقل کرده باشد. اما بنده رفتم نسخه را دیدم که وقتی میخوام نقل بکنم یه وقتی به بحثی چیزی پیش بیاد بتونم بگم که خودم دیدم. بله، الحمدلله نسخه الان در دست من هست و چاپ دانشگاهی چاپ بغداد. بله، اونجا می نویسد که چی می نویسد؟ مؤلف زبیر بن بکاره. باور کنید وقتی اسمش میاد علمای سنی میخوام دیگه از جا بلند کرد. زبیر مرد بزرگی بوده، زبیر بن بکار نصابه بوده، مجتهد بوده، فقیه بوده. غیر از اون نسب قریشش هم من دیدم که برای قریش نسب نوشته، تماشایی نسب قریشش نشون میده که تیاد طولا باشه. علا کل حال بگید حرف زیاده، من بخوام باب ذوقم باشه، من حرف بزنم شما جوان ها شاید ملالاور باشه و خستگی خدا نکده پیدا کنید، برسیم به محل شاهد. خلاصه زبیر بن بکار در اونجا می نویسد که پسر مغیرة بن شعبه می گوید، دقت بکنید، دو سه دقیقه بیشتر نیست، برای امیدوارم برای این جوانها این سرنخ خوبی باشد و ببینید حضرت اصلش چه بوده و چرا اینقدر مظلوم بود. یه وقت میگن چرا صلح کرده؟ بله عیب نداره که میخوایی متوجه بشی برو مطالعه کن، ولی اینقدر بدونید که من به رفقا میگم ما دو تا چرا داریم، یکی از اینها از دنیای تسنن آمده، یکی از غرب آمده. بله چرا خوبه، عیب نداره، ولی میخوایی بفهمی امام حسن چرا صلح کرده برو مطالعه کن، نوشته شده، زحمت کشیده شده. اما بنات برای نباشد که اگر نفهمیدی چرا برات که ایرادی باشه، امام معصومه، حجت خداست، متصل به غیبه، چرا نداره اصلا سوچ کرده که چرا. این چراها را خیلی چشندن، یک آدم از دنیای تسنن آمده امام را نمیشنه، یک ازش از غرب آمده. در این حال میگم عیب نداره مطالعه کنیم، تحقیق بکنیم، اما اینطور نباشه که اگر حل نکردیم بگیم پس چرا امام حسن اینجوری کرده. اگر حل نکردیم متوجه میشیم که ما متوجه نمیشیم، یه سری رابط داشته. حالا به هر حال میگه که مغیرة بن شعبه، ببینید پسرش میگه پدرم از رفقای معاویه بود، شبا با هم شب نشینی داشتن. شما از همین جمله چقدر الهام باید بگیرید که ما با هم شب نشینی داشتن. بله جلسه داشتن، مسئله خیلی مهمه از تاریخ اسلام، به فضل الهی اگر وقت باشد پرده های آقا میشه برداشت، حرفای میشه زد، خیلی الهام بخش. این یکی پسر بغیره میگه پدرم با معاویه شبا می نشستن. آخه چیکار میکنن می نشستن؟ شکیات و سهویات با هم نمیگفتن که، فقط نقشه بود برای امیرالمومنین، نقشه بود برای امام حسن علیه السلام و نقشه بود برای اصل اسلام. صحبت سر اینه. میگه یه شب دیدم پدرم آمد، یه قدری عبوسه، مثل هر شب نیست. وای میگن یه مثالی هست، میگن ویر لمن کفره نمرود، میگن وای به هر کسی که نمرود بگه او کافر شده. ببین دیگه چی میشه، ببین چی بوده که مغیرة بن شعبه عبوسه. میگه رفتم پیشش ایستادم که بپرسم تو چرا اینقدر ناراحتی پدر امشب؟ اینا را مدرکش براتم گفتم، الاخبار الموثقیات، تألیف اوائل قرن سوم کتاب عزیز القدریه. بله خیلی هم نزد تسلم محترمه، از اونجا نقل میکنم که سرریزی البته اینا، اونم میتونسته بیشتر از اینا بنویسه. حالا میگه گفتن که هم ایستادم تا اینکه پدرم سرشو بلند کرد متوجه من شد، گفت پسر جون حاجتی داری؟ اینجا ایستادی؟ نیازی داری به من؟ گفتم بله، میخوام بپرسم که امشب چرا عبوسید شما؟ گفت پسر چه اتمن عند اکثر الناس، عجب امشب از نزد کافرترین مردم دارم میاد. کافرترین مردم چیه؟ باش همه رفیق همه معاویه. آخه چطور شد؟ مگه تو رو نمیشناختی؟ هر شب میرفتی رفیق بودید؟ گفت بله، بالاخره به این غلیظی نمیدانستم که امشب فهمیدم. گفتن چی شد؟ آدم از گفتنش حیا میکنه، ولی باید آیون عزیزم جوانها یه چیزایی رو ولو به تلخی بشنوی، ولو که تلخی. گفت ما هر شب صحبت میکردیم، از این بار از اون بار مسائلی با هم داشتیم، اما امشب نام مبارک رسول اکرم به میان آمد، معاویه این طریق نسبت به حضرت ناسزا گفت. ناسزا؟ الله اکبر. آقا ابن تیمیه، اینو من حاشیه میدنم، ابن تیمیه به نظر بنده اعدا عدو شیعه، اغراق نمی کنم به لطف خدا، می دونم در این مطالعات ناقابل داشتم به تندی ابن تیمیه در مورد شیعه ندیدم. خدا شاهد گاهی که تبا رو دست می گیرم تو قفصه نمی گذارم، می خونم می برم دارم یک گوشه دیگه که آرام میاد بگم اینه که تبایی منه. خیلی تنده. الان وهابی ها در حجاز هستن که هر کس می جنبه می گه این حرام، اون خونش هدر، اون فلانه. اینا می دونید که پیروان اونن در عرض. محمد ابن عبدالوهاب یک فیلتریه، اینا در اصل اتباع ابن تیمیه هستن که داستانش مفصله. ایشون یک کتابی دارد که ای کاش این کتاب رو عهد تسنن اونا که میگن معاویه رضی الله عنه اینا بخونن. الحمدلله رب العالمین که الان روشن شدن. بله، من یه شاگرد ترکیه داشتم در دانشگاه، اهل ترکیه بود، میگفت پدرم آخونده میگه تو حضرت معاویه، میگفت گفتن پدر دیگه حضرت نگو لاغر، دو دستگی شد الحمدلله یه دستشون شناختن. بله، از وقتی که مرحوم حضرمی اون کتاب رو نوشت النصائح الکافیه لمن یتولى معاویه، خیلی روشن شدن. علی کل حال، بله، ابن تیمیه کتابی داره به نام السیف المسلول علی شاتم الرسول، نستجیر بالله. موضوع این کتاب این است که کسی بعد بیره پیغمبر بگه کافر میشه. خب اینا ما میدونیم اینا این کتاب نوشتن نداره. میخوام از دیدگاه همونا که توجه کردید از سیف المسلول علی شاتم الرسول، اونا که اینقدر ابن تیمیه رو بالا میدونن، اینا بیان بخونن اون وقت نگن معاویه رضی الله عنه به نقل معتبر این به پیغمبر بعد بیره گفته. موضوع کتاب ابن تیمیه اینه ها که من سابق دیدم، متاسفانه نخریدم، حالا در فکرم جاگر، چون کتاب ابن تیمیه بدم میاد، فقط به مقدار نیاز مطالعه میکنم. هر وقت دیدم آقا خونم کثیف شد از بس توهین کرده به شیعه. حالا در این حال این لازمه که بفرستم باز از جایی برم بیارم انشاءالله تعالی. خلاصه میگه به پیغمبر ناسزا گفت، گفتم معاویه عجب بد بیرا، نستجیر بالله، چطور پیغمبر با اون عظمت و تو اینطور براش حرف میزنی؟ میگه گفت ها معاویه گفت. گفت تو خیلی ساده ای، خیال کردی که من با حسن ابن علی طرفم یا با علی ابن ابی طالب طرفم؟ گفتم بله، من تا حالا اینطور میدونستم که تو با اینا طرف حسابی، الان میبینم داری پیغمبر ناسزا میگی، پس نمیدونستم که با خود پیغمبرم تو خورده حساب داری. گفت به تو خیلی ساده، تب خونه حرفه. گفت تو خیلی ساده ای، خیال کردی که با حسن ابن علی من طرفم، با علی ابن ابی طالب طرفم؟ نه. گفت والله دستنم دستنا، به خدا قسم میخوام نام خود پیغمبر دستن بشه، هدف هم اینه. نگاه میکنم ببینم چی بیشتر مرزوه که این پیغمبر رو میخوام اون از بین ببرن. اگر علی باشه اون از بین میبرن، حسن ابن علی باشه اون از بین میبرن، برای من فرقی نمی کن. حالا یه جمعه رو من نگفتم، یه جمعه زشتیه ولی مجبورم بگم. میگه اش گفتم بیا دست از این حرفا بردار، گفت هیهات لا ام ملک، والله دست من دست نه، هیهات ای بی مادر که من بخوام دست از این حرفا بردارم، والله دست من دست نه، میخوام این پیغمبر که الان گفتم نام خود او دست بشه. الله اکبر. ببینید آقا حالا مروج دین حسن ابن علی باشد، من با اون طرف حساب میشم، خدا علی باشد با اون طرف حساب میشم. این عصر حضرت یک قطره از دریا و ما یه بحثی داریم که البته دیگه ختام ارزمه. بارها گفتم بعضی از جوان ها مسبوقن و ما بحثمون این است که شیعه باید بداند که هر امامی در زمان خودش پاسداری از دین کرده. این یک بحثیه، من متاسفم مع الاسف خیلی نمیشه، خیلی نمیشه. در طول سال چقدر مسئله ها روشن میکنیم، چقدر مجالس داریم، این پرچم امام حسین تا احتضار پیدا میکنه، ما هزاران نفر آدم جمع میکنیم و این از خصیصه های این کشوره، از نعمت های این کشوره. در هیچ سرزمین نمیشه اینطوری مردم را جمع کرد و حرف زد، اما باید استفاده کنیم. چرا گفته نمیشه نمیگرم که یک بحثی است که هر امامی در زمان خود پاسداری دین رو کرده و اگر تا این دست من دستنای معاویه و این پلیدی که او داشت حضرت مجتبی سلام الله علیه نبود، الان ما از دین اثری نداشتیم، از معارف اثری نداشتیم. حضرت پاسداری که تحویل داد به حضرت علی عبدالله که دیگه قضیه مفصل میشه، قضیه مفصل میشه که علمای سنی حتی به زبان در اومدن. اون شیخ عبدالله علایلی میگوید که در عصر یزید تمام دین در خطر بود و با هجرت ابی عبدالله دوباره تازه شد، حتی اونم منصفش و معتقد. ارزم تمامه، فقط یه دعا میکنم میان پایین. خدایا به حق مولود امشب، خدایا به حق مولود امشب، دعای جامعه است که یه جمله بیشتر نیست. ما بالاخره شبای احیا در پیش داریم، سحرها داریم، افطارها داریم، تمام لحظات این ماه پر قیمت پر بهاست. خدایا به حق مولود امشب هر دعایی که شیعان اهل بیت امشب میکنن شبای دیگه خواهند کرد، در گذشته در مزام کردن، در حرمها، در اعطا مقدسه، در شبها، روزه مقدس، خدایا به حق مولود امشب همه را به هدف استجابت برسان. چند تا مریض گفتن اینجا می نویسن به من میدن، دلم می سوزه، بالاخره بنده که قابل نیستم، یه طلبه روسیه هستم، اینجا مهدیه است به خاطر اینجا نه به خاطر من، میگم دعا کن. خدایا به حق مولود امشب، خدایا من دوست ندارم خیر قسم بدم، ولی یک چند تا هستن که دلم خیلی سوخته، خدایا تو را به حسن ابن علی علیه السلام، به اون بدن نازنینش این مریض را شفا مرحب، رهبر بزرگوار من طول عمر بده، این سرزمین را از آفات حسی و غیر حسی حفظ کن، برکات ظاهری و باطنی بر این سرزمین نازل بگردد. تو را قسم میدم به مولود امشب، پروردگارا خودمون و ذریه‌مون را از آفات حسی و غیر حسی محفوظ بدار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.